أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بنامون بر این است که این دو روز اول هفته شنبه یک شنبه همین روش و راه و منهج پاسخگویی به شبهات رو در خدمت دوستان باشیم و دو شنبه و سه شنبه را هم ما فعلا دنبال این هستیم که در رابطه با بحث‌های هجمه‌هایی که اینها به ما کرده‌اند در حوزه امامت و ولایت یا به تعبیر آقایان همون خارج ولایت و امامت رو دوشنبه و سه شنبه شروع کنیم تا ببینیم که خدا چی میخواد. در این رابطه خب شبهات از همون روزهای اولی که اینها شروع کردن برای شما عرض کنم از اهل بیت جدا شدن و رفتن سراغ دیگران، اینا من بارها گفتم دوستان در نظرشون داشته باشن، اختلاف اساسی ما با اهل سنت اختلاف در امامت امیرالمؤمنین نیست، عصمت امیرالمؤمنین نیست، مهدویت نیست، اینها جزء فروعات شاخه هاست. اختلاف اساسی ما بحث صحابه و اهل بیته، یعنی اینها آمدن یک قداست ویژه‌ای برای صحابه درست کردند و از عدالت و قداست صحابه یک چماقی درست کردند. از روز اول با این چماق خانه امیرالمؤمنین آتش زدند، امیرالمؤمنین رو برای بیعت بردند، امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردند و اهل بیت را کنار زدند. امروز هم اینها هر کجا گیر می کنند میرن سراغ صحابه. صحابه برای اینها فوق عصمت داره. این ما بارها خدمت عزیزان ما عرض کردیم، اگر ما به تعبیر یکی از علمای اهل سنت میگه اگر شیعه معتقد به عصمت 14 نفره، ما معتقد به عصمت 120,000 صحابه هستیم. ما میگیم ائمه علیهم السلام گناه نمی کنن، عصمت دارن به خاطر لطف و عنایتی که خدای عالم به اینها کرده، به خاطر اراده قطعیه اینها که تا ابد گناه نکنند. عصمت متفرع بر اراده قطعی اهل بیت علیهم السلام، گناه نمی کنن. ولی اونها میگن صحابه گناه میکنند ولی گناهشون نوشته نمیشود. گناه میکنند، قبل از اینکه گناه بکنند خدای عالم اونها را بخشیده. ببینید این مصیبت ماست. اگر ما بیاییم روی این قضیه مفصل کار بکنیم، من بارها گفتم اگر ما هزاران ساعت روی بحث صحابه ما بیاییم کار بکنیم باز کم کار کردیم. بحثی که اینها دارن عزیزان دقت بکنم، ببینید این تعبیری که برای شما عرض کنم صحابه دارن، اخیراً یک کلیپی رو در فضای مجازی اینها برای شما عرض کنم پخش کردن از چند تا از بزرگانشون. به صراحت میگه آقا صحابه زنا میکردن، دزدی میکردن، لواط میکردن، ولی با همه این حال اینها همه معصوم هستن. یعنی صراحت داره اینا اهل لواط و زنا و دزدی بودن. بینید این تعبیر رو صحیح بخاری، عزیزان دقت کنن، برای شما عرض کنم حدیث 3007. تا اونجایی که از قول پیغمبرم میگه و ما یدرک لعل الله ان یکون قد اطلع علی اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، هر چی میخواد بکنید، دزدی بکنید، زنا بکنید، لواط بکنید، نمیدانم حق مردم را ضایع کنید، فقط غفرت لکم، قطعا شما را بخشیدم. خب شما ببینید یک مذهبی که بر این عقیده استوار باشه چه کار باید کرد؟ ما باید این حربه را از دست اینها بگیریم، این حربه از دست اینها گرفته بشه. آقا صحابه عادلن، عادل یعنی چه؟ عدالت را برای ما تعریف بکنید. اتفاقا تمام بزرگان اینها، ما سال گذشتن بحثش کردیم، میگن آقا عدالت این شیعه عبارت از عدم ارتکاب کبائر و عدم اصرار بر صغائر. بله این باب الجاسوس است در رابطه با قضیه حاتب ابن ابی بلتعه هست که جاسوسی کرده بود. عمر برگشت گفت که اجازه به من این رو بکشم. حالا به قول در میدان جنگ آقایان کاری نتونستن بکنن، ولی در خدمت پیغمبر میگه آقا اجازه بدید ما بکشیم. بله پیغمبر گفت که وقال عمر یا رسول الله دعنی اضرب اون به هذا المنافق. از عمر آنتی که ثابت شده طبق روایات خودشون تا سال 10 هجری که مسلمان نشده بود و هر کس هم مسلمان می شد شکنجه می کرد. اینه دیگه مفصل مدارکش آوردیم. بعد از اینکه آمد به مدینه بارها به پیغمبر جسارت کرد، حتی خودش گفت عجبت من جرأتی علی رسول الله در قضیه نماز بر عبدالله عبی که عبای پیغمبر رو گرفت کشید و گفت که چرا داری نماز می خوانی؟ خدا گفته بینا نماز نخوان، تو حرف خدا را گوش نمیدی. یعنی جناب عمر عدالتش بالاتر از پیغمبره. بله علا ای حالین جلوی چشم پیغمبر زن بچه پیغمبر رو کتک زد و پیغمبر فرمود مه یا عمر، از این بالاتر. و جلوی عایشه برای شما عرض کنم خواهر ابوبکر رو گرفت کتک زد. امثال این الا ماشاءالله. شما سایت ولیعصر رو ببینید، همون عمر ابن خطاب، من حدود 7-8 جلسه در رابطه با خشونت عمر اونجا بحث کردم و پخشم شده، ولی بحثی که ما کردیم طوری بحث کردیم که جایی رو خراب نکنیم. یعنی جناب عمر این جنایت رو انجام داده، یک جنابی اولش آدم میاره حساسیت طرف میاد پایین، بگیم آقا در کتابهای خودتون اینها هست، در کتابهای شما هست، ما که با سندهای صحیح هم آوردن. اخیران هم باز یکی از شاگردان آیت الله مکارم شیرازی کتابی نوشته، اون هم ظاهرن تحت عنوان آقای داوودی به نام خشونت‌های عمر ابن الخطاب، کتاب خوبیه، البته استقصای کامل نیست، بحثایی که ما داریم خیلی مفصل تره. علی ای حال اونی که برای ما مهم در بحث‌های امامت و ولایت، اول روی صحابه کار کردن که این حرب را از اونها ما بگیریم. بهترین راه برای این حربه رفتن سراغ عملکرد صحابه هست. عملکرد صحابه در قرآن، در سنت. در قرآن خوب خیلی راحت شما ببینید در رابطه با صحابه انجا اکم فاسقون به نبع فتبین. این فاسق چیه؟ یعنی فاسق یعنی عادل نیست دیگه. خدای عالم برای صحابه از واژه فا فاسقون استفاده کرده. من یک با اینا بحث داشتم، گفتم آقا ما اینا را میگذاریم کنار. در سوره جمعه خیلی واضح و روشنه، و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. پیغمبر در حال خواندن خطبه نماز جمعه است. خطبه نماز جمعه به منزله دو رکعت نمازه که چه شیعه و چه سنی معتقدن واجب هست به هنگام قرائت خطبه حرف نزدن. فقهای ما همه فتوا دادن، حالا باطل است باطل نیست بحث دیگری ها، یعنی حرف زدن در زمان خطبه نماز جمعه حرام و گناه و معصیته. خب این آقایان در مسجد النبی صدای دهل و ساز آمد که اینها از شام اموالی برای فروش آوردن. پیغمبرم در حال خواندن خطبه هست، پیغمبر رها کردن رفتن بیرون. من به یکی از اینا گفتم آقا یکی از مولوی های شما به عنوان مولوی اهل سنت، ماموستای اهل سنت، مشغول خواندن نماز جمعه هستید، خطبه میخوانید، 100 نفر تو مسجد شما هست، از این 100 نفر 90 نفرشون خطبه شما را ول میکنن میرن بیرون، شما به اسم اینا را چی میگذارید؟ شما به ما بفرمایید عین اون را ما درباره صحابه اعمال کنیم، بیشتر نه، از این بالاتر. شما میگید چی؟ آیانی که خطبه نماز جمعه را رها کردید و رفتید بیرون، آیا این کار شما کار صحیحی بوده یا کار صحیحی نبوده؟ ببینید از تمام اون جمعیت ببینید چند نفر ماندن اونجا. این دیگه صحیحه برای شما عرض کنم، یا همون صحیح از صحابه الفاسق فی کتاب الله، بله، و اذا رأوا تجارتا، میگه آقا قافله از چیز آمد برای تجارت، همه رفتن بیرون الا 12 رجلا، غیر از 12 نفر بینید همه رفتن بیرون. حدیث 48-99، فسار الناس، همه پریدن بیرون، دویدن بیرون، نمیگه فذهبوا، فسار، یعنی اینها به طرف در مسجد همه هجوم آوردن که از مسجد برن بیرون ببینن که این دهل زنها و اینها چیه قضیه شون. خب بفرمایید، آیا اینها را شما میگید عادلون و کلهم من اهل الجنه و موارد متعدد دیگر؟ اصلا ما کاری به برای شما عرض کنم شیعه نداریم. این عبارتی است که در قضیه احد پیغمبر میگه، اونایی که در بالای گردنه بودن، اگر ما را پرندگان تکه تکه کردن، گوشتمون رو خوردن، از جاتون حرکت نکنید. حرکت کردن 70 خورده از بهترین سربازان اسلام شهید شدند که پیغمبر میگه اللهم انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء، یعنی اصحابه. آیا اینها را ما میتونیم بگیم عادلا؟ بابا اصلا میریم سراغ ابن تیمیه، امام پیغمبر خدای شما، این آقایان در نماز جمعه شما اسم ابن تیمیه رو میارن، میگه ابن تیمیه رحمه الله، جلد 4 صفحه 315، در رابطه با قضیه حدیبیه، پیغمبر اکرم وقتی که از احرام آمد بیرون گفت همه از احرام بیایید بیرون، هیچ کس به حرف پیغمبر گوش نکرد. ام سلمه برگشت گفت من اغضبک اغضبه الله، چه کسی تو را به غضب آورد؟ خدا غضبش رو بر اونها نازل کنه. آیا ام سلمه ام المؤمنین دیگه نمیدانست اداله همه عادلند؟ اینها خدا بخشیده. پیغمبر مالی لا اغضب، چرا غضب ناک نشم؟ انا آمر و بالامر فلا یطاع، من دستور میدم صحابه از من اطاعت نمی کنن. بابا کسانی که از پیغمبر اطاعت نکنن، پیغمبر رو معصیت بکنن، حکمش چیه؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله، حکمش چیه؟ لعنهم الله في الدنيا والاخره ولهم عذاب اليم. بابا اصلا ما ام سلمه میگه ما خیلی سواد نداشت، عایشه ای که شما میگید پیغمبر فرمود دو سوم دینتون رو از عایشه بگیرید، دو سوم خذو ثلث دینکم یا شطر دینکم، شطر دینکم یا شطر دینکم عن عایشه یا عن الامیرا. خب ببینید، اولا در رابطه با قضیه که پیغمبر اکرم سال فتح مکه میرفتن، همه روزه بودن. پیغمبر وقتی از مدینه رفتن بیرون به حد ترخص رفتیدن، روزش رو شکست و فرمود همه روزه هاتون رو بشکنید، یک نفر نشکست. پیغمبر فرمود اولائکل استاد، اولائکل استاد، از این واضح تر اگر واقعا اینها کلهم عدول، کلهم من اهل الجنه، کلهم فوق الاسمه، خب این چیه؟ دیگه ما دیگه این دیگه مثلا ما کاری با او نداریم. اگر مخیره چرا پیغمبر گفت اولائک الاصحاب؟ پس اشکال به خود پیغمبر دید. پیغمبر اکرم نمیدانست که اینها اولائک الاصحاب، اولائک الاصحاب. بفرمایید این دیگه مال عایشه هست. ببینید، بله بله، ان عایشه در قضیه عمره میگه پیغمبر به من به اتاق من آمد قزان، گفتم من اغضبک یا رسول الله، ادخله الله النار، چه کسی تو را به غضب آورده؟ خدا وارد آتش جهنم کنه. ببین ها نمونه هاییه که زیاده، ما 50-60 تا نمونه داریم که بساط عدالت صحابه را به هم میریزه. اینها باید تو آستین ما همیشه باشه. 4-5 تایی از اینها با آدرسش ما حفظ بکنیم و وقتی اینها دم از صحابه میزنند ما چکار کنیم؟ اینها رو ارائه بدیم. آقا اینی که شما دارید میگید هم خلاف قرآنه هم خلاف سنته. این یک نکته. نکته دیگر، اینها در نقد عقاید شیعه از همون روزهای اول وارد شدند و خیلی هم ماهرانه وارد شدند. وقتی احساس کردن اون 30-40 سالی که بنی امیه و بنی العباس خذلهم الله و لعنهم الله با هم درگیر شدن، یه فرصتی پیدا شد برای آقای امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه. آمدن اینها دو تا کار کردند. یک، معارف اصیل اسلامی را منتشر کرد، اسلام ناب را منتشر کردن. دو، و هو المهم، نیروهای مقتدری توانمندی تربیت کردند برای مناظره، به طوری که حالا بعدن من تو این قسمت یکی دو جلسه انشاءالله تو بحثها و نقش ائمه در تربیت نیروهای مناظر انشاءالله عرض می کنم. حضرت افرادی رو تربیت میکنه، میگه آقا برو با اینها بحث کن. اگر شکست خوردی شکست منه، شکست تو شکست منه. یا به ابان ابن تغلب که میخواد مناظره کنه با این مرد شامی، همران، همران ابن اعین، این غلبت همران فقط غلبتنی. اگر همران رو شکست دادی، من امام صادق رو شکست دادی. یعنی امام اینطور آدم تربیت میکنه. این وقتی اسلام ناب منتشر شد، بزرگان اهل سنت، حالا چه از احنافش، چه از به قول شافیهاش غیره، چه اشاعره، چه معتزله، چه اینها، همه به دست پا افتادند، شروع کردند ادله شیعه را نقد کردند و برای خودشون استدلال بر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان کردن. یعنی در دو محور اونا کار کردن. یک، ادله که شیعه آورده، ادله قرآنی، ادله سنت، اینها را دونه دونه آمدن تو کتاباشون نقد کردن که آقا آیه انما ولیکم الله این اشکال رو دارد، آیه نمیدونم بلغ ما انزل الیک این اشکال دارد، آیه فلان این اشکال دارد، حدیث قدیر این اشکال دارد، حدیث منزلت. این در یک جبهه کار کردن. جبهه دیگر آمدن ادله ای که دارن از قرآن و از سنت، ادله ای که ابوبکر در خواب ندیده بود، عمر تصورش هم نمی کرد، اینها آمدن حالا خواب نما شدن یا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم بوده، شروع کردن فضیلت تراشی و ادله تراشی. من در بحثم یک به قول نکته ای دارم، این آقایانی که به این آیات مثل آیه استخلاف، آیه ارتداد و غیره و حدیث نمیدونم صدو باب کل احد الا خوخت ابوبکر لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، گفتم خب این احادیثی که شما نقل میکنید در فضائل ابوبکر ما هم قبول میکنیم. این احادیث را پیغمبر قبل از وفاتش فرموده یا بعد از وفاتشون در خواب گفته به آقایان؟ اگر قبل از رحلتشون فرموده، خب باید صحابه اینها را میشنیدن، خود ابوبکر و عمر هم اینها را شنیده بودن. ضروری ترین جایی که نیاز داشتن به این روایات سقیفه بوده، درگیری که بین مهاجرین و انصار بود، سر کله هم می پریدن، دماغ حباب بن منذر رو زدن، خرد کردن، سعد ابن عباده را زیر دست پا له کردند. خب یکی از این احادیث رو اونجا مطرح می کردن دیگه تمام می شد. چرا این احادیث مطرح نکردن یک دونش رو؟ عمر رو داره نصب می کنه برای خلافت، همه طلحه میاد، زبیر میاد، امیر المؤمنین میاد، مهاجرین، انصار، اینکه ولیت علینا رجلا فزا غلیظا مازا تقول لربک لاقیته، جواب خدا را چی میخوای بدی آقای ابوبکر که یک آدم خشن تند و بد اخلاق؟ همونجا میگه بابا پیغمبر فرموده لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، خب تمام میشد. ولی برگشت گفت که ابالله تخوفوننی، من از خدا میترسانید شما، من از خدا بهتر میترسم، یا الله تعرفانی، خدا رو میخواد به من بشناسنی، من خدا رو بهتر از خب. اینا مشخصه برای اینکه این روایت ها همه جعلیه، همه بعدن درست شده. حالا راویانش چه سگه باشه چه غیر سگه باشه، مثلا راوی سگه نداریم از شماها، شما طبق آنچه که مالک و غیره میگه، میگه ما در مجموع 17 تا روایت صحیح داریم یا حداکثر 150 تا روایت صحیح ما داریم. بلذا روی این جهاد عزیزان انشاءالله دقت کنن. من بحث بعدی رو انشاءالله جلسه بعد و شروع میکنیم. ما اولین کتابی که
در این دو محور کار کردن، تضعیف ادله شیعه و استدلال بر عقاید اهل سنت که از عبدالجبار معتزلی متوفای 415 شروع شده، از عزدالدین ایجی پرورانده و بعد از عزدالدین ایجی برای شما عرض کنم شاگردانشون تختازانی و غیره آمدن، اینها را بال پر دادند و به صورت یک نمادی در آوردن. انشاءالله خدمت عزیزان هستیم و السلام علیکم و رحمت الله.